ساعت 23 در تهران. این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی دستیابی به توافق جامع با ایران را فرصتی تاریخی برای غرب خواند. سازمان عفو بین الملل از حسن روحانی خواست به تعهداتش در زمینه حقوق بشر عمل کند. و علی کریمی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال به عنوان دستیار سرمربی تیم ملی انتخاب شد. شبتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مجله خبری رادیو فردا که در این ساعت به بازپخش مجله هفتگی یک خانه یک زمین اختصاص داره. اما پیش از شنیدن این مجله با هم چند خبر کوتاه رو مرور میکنیم. رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل دو موضوع افراطی‌گری در خاورمیانه از سوی گروه حکومت اسلامی و برنامه هسته‌ای ایران را مورد توجه قرار داد. حسن روحانی روز پنجشنبه در سخنرانی خود با اشاره به تحرکات گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه، هدف این گروه را نابودی تمدن اسلام پرستی و ایجاد زمینه برای مداخله مجدد بیگانگان در منطقه خواند. او غرب را متهم کرد که در بروز پدیده افراطی‌گری در خاورمیانه نقش داشته است. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از اظهارات خود به برنامه اتمی تهران و مذاکره با گروه 5+1 برای رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای اشاره کرد و این مذاکرات را فرصتی تاریخی برای غرب دانست. به نظر می‌رسد که این بخش از سخنان حسن روحانی واکنشی باشد به بخشی از اظهارات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل خطاب به مردم ایران گفت که فرصت تاریخی توافق هسته‌ای را از دست ندهید. سازمان عفو بین الملل در نامه‌ای سرگشاده‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از تهران خواسته است به تعهداتش در زمینه حقوق بشر عمل کند. در این نامه که نسخه‌ای از آن برای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ارسال شده، عزلت حسن روحانی خواسته شده به شعارهای انتخاباتی خود جامعه عمل بپوشاند و با شفافیت عمل کند. سازمان عفو بین الملل همچنین از حسن روحانی خواسته است برای جلب اعتماد جامعه جهانی به گزارش کردن سازمان ملل متحد کارشناسان مستقل اجازه دهد از ایران بازدید کنند. علی کریمی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال روز پنجشنبه به عنوان دستیار سرمربی تیم ملی ایران انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا در جلسه‌ای که روز چهارشنبه با حضور علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال و کارلوس کیروش برگزار شد، بر سر انتخاب علی کریمی به توافق رسیدند. بر پایه این گزارش قرار است در نشستی خبری علی کریمی در حضور کارلوس کیروش سرمربی تیم فوتبال ایران به رسانه‌ها معرفی شود. سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران علت انتخاب علی کریمی میرا به گفته او فاکتورهایی چون تعهد بالا، هوش بسیار بالا و توانایی زیاد او در رهبری و مدیریت دانست. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید حملات هوایی جنگنده‌های ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در نیمه شب و بامداد پنجشنبه ادامه یافته که در جریان آن 19 ستیزجوی اسلامگر را کشته و تأسیسات نفتی سوریه که در کنترل گروه حکومت اسلامی است بمباران شدند. هدف از این حملات قطع منابع مالی این گروه اسلامگرایی افراطی است که به گفته آمریکا روزانه از این محل 2 میلیون دلار درآمد دارد. تخمین زده می‌شود که این گروه 11 چاه نفت سوریه و عراق را در اختیار دارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این درآمد همراه با 1 میلیون دلار دیگر که از راه سرقت، اخاذی و قاچاق به دست می‌آید، نقش حیاتی در اداره مناطق اشغالی توسط گروه خلافت اسلامی ایفا می‌کند. با پایان خبرها نوبت می‌رسد به بازپخش مجله هفتگی یک خانه یک زمین، کاری از همکارم آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و یک بار دیگه تو این برنامه محیط زیست رادیو فردا با شما. چقدر امکان ممنوعیت شکار در ایران وجود داره؟
حداقل برای یه مدتی شکار ممنوع بشه تا اینکه یک استراحتی به حیات وحش داده بشه.
بحران آب و خشکی تالاب‌ها در ایران موضوع گزارش برنامه پیشرفت توسعه ملل متحد و سازمان جهانی بحران آب و غذا در استرالیا.
مسئله آب و بحران آب در ایران نه که در هر کجای دنیا یه مسئله کاملا استراتژیکه و همه سازمان‌ها و ارگان‌ها رو به کمک می‌طلبه.
یک خانه، یک زمین.
موضوع بحران آب و خشکی رودها و تالاب‌ها در ایران در بهار سال 93 تعدادی از کارشناسان بین‌المللی را گرد هم آورد و با کمک بعضی از کارشناسان ایرانی یک بسته پیشنهادی آماده کردند و بر اساس شرایط تالاب‌های در خطر ایران راهکارهایی را ارائه کردند. این تلاش از سوی برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد یا UNDP انجام شد و در گزارشی درباره وضعیت تالاب‌ها در ایران و شرایط زیست محیطی آنها راهکارهای زمان‌بندی شده برای ریشه‌یابی آسیب ها به تالاب‌های ایران ارائه شد که روزگاری در معاهده رامسر نامشون ثبت شده بود. توی این بسته پیشنهادی مشخص شد که کدام تالاب‌ها هنوز جان دارند و میتونن نجات پیدا کنن و کدام‌ها در معرض خطر بیشتر هستند. اعظم بهرامی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و فیزیک انرژی‌های تجدیدپذیر در شهر تورینو در ایتالیا که این پژوهش رو خونده، میگه
ما حدود 31 حوزه آبریز داریم توی ایران به شکل ثانویه که البته 6 تا منطقه کلیدی هست. با توجه به جغرافیای ایران که 84% تقریبا خشک و نیمه خشکه، به نظر میرسه که یه سری از این تالاب‌ها به طور کلی از نقشه حذف شده و یه تعداد کمی که باقی مونده قاعدتا بسیار عملی به نظر میرسه که دولت توجه ویژه بکنه به این موضوع. کما اینکه ما ارگانای رابطه زیادی هم داریم که در مورد محیط زیست مسئولن. مسئله آب و بحران آب در ایران نه که در هر کجای دنیا یه مسئله کاملا استراتژیک و همه سازمان‌ها و ارگان‌ها رو به کمک می‌طلبه برای حلش. شیوه جدیدی که دولت در ایران در پیش گرفته که مرتب این مسئولیت رو به گردن مردم می‌ندازه و از اونها می‌خواد که با کمتر مصرف کردن موضوع حل بکنن، بدون اینکه توجه بکنه که مسائل محیط زیستی در طول زمان به وجود میاد. یعنی وضعیتی که برای آب در شرایط فعلی در ایران به وجود اومده برمیگرده به سیاست‌گذاری‌های غلط و یا عدم سرمایه‌گذاری مناسب توی 10 یا 15 سال پیش.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده که معاون نماینده برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد یا UNDP در ایران به استفاده شدید آب در بخش کشاورزی ایران هم اشاره کرده و درباره استفاده از کودهای شیمیایی ابراز نگرانی کرده که به گفته او باعث نابودی شدید و سریع محیط زیست در هر منطقه میشه. در کنار این گزارش UNDP، سازمان جهانی بحران آب و غذا در استرالیا به نام راهبردهای آینده هم یک گزارش و پژوهش به نام بحران آب در ایران منتشر کرده و به تحلیل زیربنایی وضعیت آب در ایران به عنوان یک زیرساخت سرمایه ملی و محیط زیستی پرداخته. توی این گزارش از چگونگی مدیریت آب به شکل سنتی تا مدرن آن در ایران گفته شده، روشی که گویا سنتی آن بیشتر جوابگوی شرایط زیست محیطی کشور بوده. اعظم بهرامی که این گزارش رو هم خونده و روی اون کار میکنه،
توی این گزارش اشاره شده که حدود 2000 سال پیش در ایران قنات وجود داشته و با اسم همین قنات هم در گزارش ذکر شده که اونو شاهکار معماری ایران میدونستن. مهمترین ویژگیش این بوده که به اندازه‌ای که طبیعت آب رو شارژ میکرده مصرف میکردن و برای همه به یک اندازه عادلانه در دسترس بوده و در واقع تشویق می‌شدن همه اون خاصیت طبیعت و اون ویژگی‌های طبیعی که در مورد آب وجود داشته در دامن طبیعت از بین نبرد. سیاست‌گذاری که در طول این دوره اومدن سعی کردن که مدیریت رو مدرن بکنن، اما موضوع این بود که مدیریت مدرن به ابزار مدرنیت نیاز داره.
بخش دیگه ای از این گزارش به وضعیت برخی از دریاچه‌های رو به مرگ ایران اختصاص داره که اکولوژی و زیست بوم اونها هم تقریبا نابود شده. اعظم بهرامی،
یه سری از دریاچه‌های مثل بختگان، مهالو و دریاچه پریشان رو به لحاظ اکوسیستمی غیر قابل برگشت ذکر کرده. یعنی انقدر این خشکسالی و این سدسازی‌هایی که در مدت طولانی اتفاق افتاده و رگ حیات این دریاچه‌ها رو بسته طولانی مدت پیش رفته که اینها رو غیر قابل برگشت می‌دونه و میگه که از جغرافی ایران حذف شدن.
هدر رفتن آب در بخش کشاورزی ایران مثل بسیاری از گزارش‌ها و انتقادهای داخلی دیگه تو این گزارش هم به چشم می‌خوره. در این گزارش از راه‌های بومی در ایران برای نجات هر آنچه باقی مانده گفته شده و برای انجام اونها توصیه‌هایی مطرح شده.
گذشته از موضوع انتقال آب و شیرین کردن آب دریا، به نظر میرسه قابل امکان ترین موضوع تصفیه فاضلاب باشه در ایران. این در آبیاری کشاورزی و بخش صنعتی از اون استفاده بکنن. موضوع بعدی هم اینه که پروژه سدسازی که وجود دارن باید بررسی بشن که اینا چقدرش مفیده و چقدرش قابلیت اینو داره که متوقف بشه و یا تغییر پیدا بکنه.
بعضی از کارشناسان و پژوهشگران در زمینه محیط زیست در ایران معتقدند دولت با نگاه دقیق به این گزارش‌ها و یاری گرفتن از نیروهای بومی هنوز میتونه کارهایی رو برای نجات آنچه که از آب در کشور باقی مونده انجام بده.
یک خانه، یک زمین.
در حالی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از بازنگری در سیاست‌های شکار در کشور میگه و ممنوعیت شکار، برخی از کنشگران در زمینه حقوق حیوانات تاکید دارن که گوششون از این حرف‌ها پره. معصومه ابتکار از در خطر بودن بسیاری از گونه‌های جانوری در ایران میگه و اینکه شکار حتی با سلاح مجاز هم ممنوعه. اما رضا جوالچی، سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات در ایران، میگه این شرایط همین الان هم حاکمه و چیزی بر اساس این سخنان تغییر نکرده.
خانم ابتکار گفتن شکار کردن ممنوعه مگر اینکه با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست باشه. خب قبلا هم به همین صورت بوده، یعنی کسانی که میخواستن شکار کنن موظف بودن که از سازمان حفاظت محیط زیست پروانه شکار دریافت کنن، یعنی اینکه هیچ تغییری داده نشده. این یکی از خواستهایی بوده که همیشه انجمن حمایت از حیوانات از سازمان حفاظت محیط زیست داشته که اگر که نمیخوان برای زمان طولانی شکار ممنوع کنن، حداقل برای مدتی شکار ممنوع بشه تا اینکه یک استراحتی به حیات وحش داده بشه. تا حالا هیچ ممنوعیتی برای شکار، چه به صورت دائم چه به صورت موقت، از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در نظر گرفته نشده.
مسئولان سالهاست که از برنامه‌ریزی و فرهنگسازی برای کاهش و تعطیلی شکار غیر مجاز در کشور میگن. دلیلش حیات وحش آسیب‌پذیر و آزاردیده ایرانه و گونه‌های در معرض خطر جانوری که با وجود غیر مجاز بودن همچنان شکار میشن و پوستشون تبدیل به کیف و کفش میشه یا عکس‌های یادگاری با جسد اونها در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. زمستان سال 92 بود که برخی از مقام‌های زیست محیطی در ایران اعلام کردند قصد دارند برای حمایت از حیات وحش در کشور شکار حیوانات رو به مدت 5 سال و شکار پرندگان رو برای 3 سال ممنوع کنند و سازوکار صحیح برای شکار مشخص کنند. اما رضا جوالچی، فعال حقوق حیوانات و سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات در تهران، میگه این اتفاق هنوز نیفتاده.
الان که مجوز شکار صادر میشه، ممکنه با بعضی از شکارچی‌ها اصلا نتونن برخورد کنن، چون ممکنه بعضی از اینا مجوز داشته باشن، برخی نداشته باشن. که خیلی از این شکارچی‌ها یه مجوز میگیرن، ممکنه ده‌ها برابر اون چیزی که تو مجوز بهشون اجازه داده شده اقدام به شکار بکنن که حالا غیرقانونی هست.
سایت سازمان حفاظت محیط زیست فهرست بلندبالایی از مناطق شکار ممنوع رو منتشر کرده که دست کم 150 منطقه با جزئیات نام برده شدند. بر اساس این فهرست، مساحت کل مناطق شکار ممنوع اندازی ممنوع نسبت به کل مساحت کشور 6.2%. از آذربایجان شرقی تا سیستان و بلوچستان و کردستان و گیلان و هرمزگان و گلستان در این فهرست منطقه‌ای دارند که شکار و تیراندازی در آنها ممنوعه. مناطقی که گاهی در هفته خبرهای شکار غیر مجاز در آنها منتشر میشه. برای همینه که رئیس این سازمان میگه برای حفاظت از گونه‌های جانوری افزایش جرایم زیست محیطی در دستور کار شورای عالی محیط زیست است. چند ماه پیش بود که چند شکارچی در کردستان اسلحه هاشون رو به شکل نمادین کنار گذاشتند و اعلام کردند دست از شکار میکشند. روندی که به گفته برخی فعالان حقوق حیوانات در برخی شهرهای دیگه هم تکرار شد. هرچند که هنوز شکار در برخی از مناطق ایران از افتخارات محسوب میشه و تاکسیدرمی کردن جانوران فن رایجی برای نگهداری پیکر آنها در برخی خانه ها و مغازه هاست. به گفته رضا جوالچی در تهران، ممنوعیت شکار باید به شدت پیگیری بشه، وگرنه میتونه با زیرزمینی شدن اون عواقب بدتری برای حیات وحش به دنبال داشته باشه.
من تصور میکنم اگر شکار ممنوع بشه، طبیعتاً تولید اسلحه شکاری هم متوقف خواهد شد، فروشش متوقف خواهد شد و هر کسی که اسلحه شکاری دستش باشه مشخصه که داره خلاف قانون عمل میکنه و برخورد با این اشخاص بسیار ساده‌تر و راحت‌تر خواهد شد. دیگه اون موقع بحث تفکیک شکار قانونی و شکار غیرقانونی وجود نداره و طبیعتاً هر کسی که اقدام به شکار میکنه داره عمل غیرقانونی انجام میده و خیلی راحت میتونن با محیط‌بانا یا حتی با کمک از نیروهای نظامی این قضیه رو حل و فصلش کنن.
بخش دیگه ای از موضوع مرتبط با شکار محیطبانان هستند. ده ها محیطبان در کار خودشون کشته شدند. گفته میشه اونها بیشتر با شکارچیان غیر مجاز در مناطق شکار ممنوع درگیر میشند. چند محیطبان در انتظار اجرای حکم اعدام و ده ها تن برای پرداخت دیه در زندان ها هستند. چندی پیش حکم اعدام یک محیطبان منطقه حفاظت شده دنا بعد از چند بار نقض از سوی دیوان عالی کشور برای سومین بار از سوی دادگاه کیفری استان تایید شد. نظرتون رو در مورد وضعیت بحران آب و خشکی تالاب‌ها در ایران برای ما بنویسید. zist@radiofarda.com
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.